گزارش دوم سازمان هواپیمایی کشوری خواهیم شنید در مورد سرنگونی هواپیمای پرواز 572 هواپیمایی اوکراین. مهدی کروبی چند روز پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با آتش پدافند هوایی سپاه نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت و در آن او را مسئول همه وقایع از قطعهای زنجیره‌ای گرفته تا ماجرای هواپیما دانست. در نتیجه پسرش را گرفتند و بردند به زندان انفرادی.
مشخصا این فشاری که من از اون نام بردم مربوط میشه به نامی پدر به رهبری که اینها در واقع کسی دیگری رو به خاطر نوشته یک فرد دیگری که خودش هزینه سالها در واقع کنش سیاسیشو داره می‌پردازه مورد مؤاخذه و فشار قرار دادن.
محمد جواد ظریف به مجمع جهانی اقتصاد نمی رود. می گوید نمی رود یا اصلا دعوت نشده است. اما مسیح علی نژاد از جمله 3000 مدعو است.
من دعوت شدم در نشستی که مربوط به موضوع زنان و حقوق بشر در ایران هست به حضور پیدا بکنم. اینجا جایی هست که میشه سران کشورها و روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و مدنی که جمعشن رو متوجه نقض حقوق بشر در ایران کرد.
شرایط در لبنان چه از نظر اقتصادی و چه امنیتی هر روز وخیم‌تر می‌شود.
با یک اتفاق بسیار کوچک و بی‌ربط ممکنه وضعیت به انفجار برسه، کما اینکه جنگ داخلی لبنان هم از یک حادثه بسیار کوچک در یک اتوبوس، از یک دعوا در یک اتوبوس شروع شد و 15 سال طول کشید و حل نشد.
خبرهای ورزشی رو هم خواهید شنید. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. سازمان هواپیمایی در گزارش دوم خود از سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی اعلام کرد که 2 موشک به این هواپیما شلیک شده است. امیر علی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه گفته بود که 1 موشک به این هواپیمای سرنگون شده شلیک شده است. همکارم احسان مهرابی در استودیو همراه ماست. اجازه بدید که از او بشنویم. احسان، این گزارش چه نکات جدیدی رو در بر گرفته؟
سازمان هواپیمایی در گزارش خودش اعلام کرده که فقط یکی از مسافران هواپیما که به صورت اینترنتی کارت پرواز رو رزرو کرده بود در پرواز حضور نداشته. قبلا برخی از در شبکه‌های اجتماعی اعلام شده بود که در واقع 3 نفر از مسافران در این پرواز حضور نداشتن. گفته شده بود 1 نفر به این دلیل که به هر حال توسط پلیس به علت تخلف رانندگی در میانه راه متوقف شده بوده نتونسته به پرواز برسه و 2 نفر از مسافران هم قبل از پرواز خارج شدن، که این گزارش سازمان هواپیمایی در واقع تلویحاً میشه گفت این گزارش ها رو رد میکنه و اعلام کرده که فقط یکی از مسافران در این پرواز حضور نداشته. بر اساس این گزارش از ساعت 6:15 این پرواز از رادار نظارتی ثانویه حذف شده و از ساعت 6:18 یعنی 3 بعد کنترلر رادار بعد متوجه میشه که این پرواز از رادار حذف شده و با خلبان اوکراینی تماس برقرار میکنه اما هیچ پاسخی دریافت نمیکنه. در این گزارش توضیحاتی داده شده درباره جعبه سیاه هواپیما و گفته شده که جعبه سیاه و دستگاه ثبت اطلاعات پروازی هر دو بر اثر سانحه و آتش سوزی آسیب دیدن و همینطور دستگاه ثبت صدای کابین به دلیل ضربه حافظه اصلیش جدا شده و به شدت ضربه خورده. به هر حال یک مذاکراتی هست بین ایران، اوکراین و کانادا و اوکراین و کانادا خواستار این هستن که جعبه سیاه به اوکراین و یا فرانسه ارسال بشه و نخست وزیر کانادا اعلام کرده که ایران اطلاعات تکنولوژی تحلیل اطلاعات این جعبه سیاه رو نداره، موضوعی که خود مقامات سازمان هواپیمایی کشوری هم قبلا تایید کرده بودن و گفته بودن که ایران اساسا اصلا اون تکنولوژی رو نداره که بخواد این جعبه سیاه هواپیما رو تحلیل بکنه. اما به هر حال بحث ها در این باره مذاکرات بین کشورها در این باره ادامه داره. سازمان هواپیمای کشوری هم تین اعلام کرده که اطلاعات مربوط به این هواپیما برای آمریکا و فرانسه ارسال شده و همینطور اعلام کرده که نمایندگانی از کشورهای اوکراین، آمریکا، فرانسه، سوئد، بریتانیا و کانادا برای دسترسی به اطلاعات بررسی سانحه معرفی شدن، اما از طرف افغانستان که تعدادی از شهروندان افغان هم در این هواپیما حضور داشتن نماینده معرفی نشده. مسافران هواپیما هم بر اساس گزارش سازمان هواپیمایی 146 نفر با گذرنامه ایرانی، 10 نفر با گذرنامه افغانستانی، 5 نفر با گذرنامه کانادایی، 4 نفر با گذرنامه سوئدی و 2 نفر با گذرنامه اوکراینی معرفی شدن و گفته شده که 9 نفر دیگه خدمه پرواز هم تبع اوکراین بودن. البته قاعدتا این 146 مسافر با گذرنامه ایرانی به این دلیل هست که ایران موضوع تابعیت دوگانه رو به رسمیت نمیشناسه و قاعدتا تعدادی از اینها گذرنامه کانادایی هم دارن و به هر حال از طرف کانادا شهروند این کشور محسوب میشن، اما ایران این موضوع تابعیت دوگانه رو به رسمیت نمیشناسه. مهمترین بخش گزارش هم شاید این هست که سازمان هواپیمایی کشوری تایید کرده که این هواپیما بر اثر شلیک دو موشک مجاورتی در واقع منفجر شده.
احسان، موشک مجاورتی آیا به این معنیه که موشک ها در مجاورت هواپیما منفجر شدن و اصولا شلیک دو موشک از چه جهت اهمیت داره در این رابطه؟
این شاید از این جهت اهمیت داره که قبلا مقامات سپاه پاسداران آقای حاجی زاده قبلا اعلام کرده بود که تنها یک موشک به این هواپیما شلیک شده و بعد از اون ویدئویی منتشر شد که به نوعی اعلام میکرد که دو موشک به هواپیما شلیک شده. موضوع موشک مجاورتی هم شاید از این جهت اهمیت داره که به هر حال برخی از کارشناسا درباره این که هواپیما بلا فاصله بعد از مواجهه با اون شیئی که اعلام میشه موشک هست منفجر نمیشه، به هر حال این ابهام رو به وجود می آورد که دلیل چی بوده و چرا این فاصله انفجار هواپیما طول کشیده، که بعد از اون که مشخص شد که به هر حال این یک سیستم پدافندی بوده که از روسیه قبلا خریداری شده، بر اساس موشک های عمل میکنه که به موشک مجاورتی در واقع مشهور هست، که این موشک مجاورتی به این معناست که وقتی موشک شلیک میشه یک ترکش هایی از این موشک به نوعی جدا میشن و اون ترکش ها هستن که در واقع اون هواپیما رو منفجر کردن و به هر حال این موضوع موشک مجاورتی
حفره های هم روی بدنه هواپیما قابل رؤیت بود، عکسایی که منتشر شده بود احتمالاً پس همین ترکش ها بودن.
سازمان هواپیمای کشوری یک توضیحی داده که به هر حال به چه شکل به این نتیجه رسیدن که این هواپیما بر اثر شلیک موشک شلیک منفجر شده. البته صحبت‌های مقامات سازمان هواپیمای کشوری در روزهای اولیه خیلی متناقض بود و به نوعی با قاطعیت موضوع شلیک به هواپیما رو رد می‌کردند، در حالی که بعداً اعلام کردند که اطلاعاتی که از طریق ستاد کل نیروهای مسلح در اختیارشون گذاشته شده بود حاکی از این بوده که موشک شلیک نشده و اونها هم در واقع همون اطلاعات را اعلام کرده بودن. اما در این گزارش اعلام شده که بررسی های بعدی لاشه هواپیما این موضوع رو تقویت کرد که وجود مواد منفجره باید بر روی این هواپیما بررسی بشه و در این گزارش البته باز دوباره اعلام شده که به هر حال با هماهنگی هایی که در ابتدا با ستاد کل نیروهای مسلح داشتن به اونها اعلام شده بود که موشکی شلیک نشده و بعد اعلام کردن که در تاریخ 21/10 سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده که دو موشک مجاورتی از سمت شمال به این هواپیما شلیک شده.
سپاسگزارم با همکارم. احسان مهرابی همراه بودیم و میشنیدیم در مورد گزارش دوم سازمان هواپیمایی کشوری ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران عباس موسوی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگیش با خبرنگاران علت لغو سفر محمد جواد ظریف به مجمع جهانی اقتصاد داووس رو به هم خوردن برنامه تنظیم شده او اعلام کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزوده قبلا از ظریف به صورت رسمی و حضوری دعوت شده بود، اما به گفته او بعداً ترتیبات دیگری در نظر گرفتند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز گزارش داده که هفته پیش دریافته بود که نام محمد جواد ظریف در فهرست 3000 میهمان این اجلاس وجود ندارد. به سراغ رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رفته ایم. آقای تقی‌زاده به شما خوش آمد میگیم به مجله نیمه شب رادیو فردا و به شنوندگانمون یادآوری میکنیم که ایشون از طریق تلفن استودیو با ما همراه هستن و بشنویم دیدگاه شما را در این باره.
وقت شما خوش. اتفاق قابل ملاحظه‌ای بعد از دو سه هفته بسیار دشوار، بسیار تاریک برای جمهوری اسلامی، حالا یک رویداد دیگر رو ما شاهد هستیم که اعتبار بیشتری برای جمهوری اسلامی نمیخره. البته مثل نکات دیگری که امروز آقای موسوی در کنفرانس مطبوعاتیش مطرح کرد، این موضوع هم مبهم گذاشته شد. ولی وقتی به بقیه وجوه این سفر برنامه‌ریزی شده از قبل نگاه میکنیم، میبینیم که خب این باز یک خفت خاریست برای جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در کنفرانس داووس شرکت میکنه، آماده سفر به سوئیس شده و این شاید یکی از دلایل اصلی پس گرفتن دعوتی است که شاید قبلا برای آقای ظریف فرستاده شده بود. در گذشته چهره‌های متعددی از جمهوری اسلامی در کنفرانس سالانه داووس شرکت می‌کردند و از حاشیه کنفرانس استفاده می‌کردند برای تماس‌های دو جانبه و در متن کنفرانس تبلیغ برای جمهوری اسلامی آقای ظریف از بعد از توافق اتمی به خصوص از این تریبون استفاده بسیار زیادی کرد برای توضیح دادن در مورد قرارداد اتمی و همینطور توجیه وضعیت جمهوری اسلامی و تبلیغ برای حکومت. حالا به نظر می رسه که این درها یک به یک به روی جمهوری اسلامی بسته می شند.
آقای تقی‌زاده، عدم دعوت از ظریف رو شما نشانه دقیقا چه موضوعی می دونید؟
آمریکایی‌ها یقیناً برای این سفر شرط‌هایی داشتن، یعنی رفتن دونالد ترامپ به سوئیس. یکی از شرط‌ها می‌تونه این باشه که دعوتی از جواد ظریف صورت نگرفته باشه. حدود سه هفته قبل آمریکایی‌ها اعلام کردند که ویزای آقای ظریف رو که تقاضای سفر به نیویورک داشت و می‌خواست از این سفر به بهانه شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی استفاده بکنه، مثل معمول مصاحبه‌های با رسانه‌های آمریکایی برگزار بکنه و تبلیغ بکنه برای موضع جمهوری اسلامی. جلوی این کار گرفتن. وقتی خب ورود آقای ظریف به آمریکا با محدودیت‌های شدید حالا روبرو هست، آمریکایی‌ها میتونن این فشار رو به برگزار کنندگان کنفرانس داووس هم که پیشتر طرفدار جمهوری اسلامی واقعا بودن بگذارن که دونالد ترامپ به شرطی به آمریکا به سوئیس میاد که مقامات جمهوری اسلامی دعوت نشن. اونها هم از خدا میخوان. الان اقتصاد جمهوری اسلامی سقوط کرده، عامل تهدید در منطقه است و این تنها آمریکایی‌ها نیستند. کشورهای منطقه‌ای به خصوص عربستان سعودی هم با این موضوع روی مخالف دارند. در حقیقت اندازه‌های جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی کوچک شده و اندازه‌های اون به عنوان عامل تهدید بزرگ شده. توجیه برای دعوت از آقای ظریف به سوئیس یا هر کدام از منصوبین دیگر جمهوری اسلامی نمیتونه عقلی باشه.
آقای تقی‌زاده، الان دیپلماسی عمومی ایران با چه مشکلاتی اصولا مواجهه؟
بگید که با چه راه مستقیمی روبروست. تقریبا تمام تصمیماتی که جمهوری اسلامی در ارتباط با خارج گرفته با شکست روبرو شده. شاید یکی از شکست‌های چشمگیر دیپلماسی جمهوری اسلامی در ارتباط با کاهش تعهدات اتمی است. کاهش تعهداتی که حالا اتحادیه اروپا رو هم به جای توسعه همکاری‌های تجاری و مالی با جمهوری اسلامی به نزدیکتر شدن بیشتر به خطوط سیاسی دولت کنونی آمریکا کشیده و از جمهوری اسلامی دور کرده. هدفهای این سیاست اگر واقعا ترغیب اروپا به همکاری بیشتر بود، بعد از 8 ماه 5 مرحله کاهش تعهدات اتمی، حالا باید جمهوری اسلامی یک حساب کتاب از نتایج سیاست خودش بکنه و بگه آیا من به هدفهایی که تعیین کردم رسیدم یا خیر. درست اونچه که مورد نظر جمهوری اسلامی بوده به صورت معکوس برای اون پیش آمده، در ارتباط با منطقه هم تنش زدایی صورت نگرفته، تشنج بین ایران و کشورهای همسایه در حد اکثر ممکنه و حالا از زبان کشورهایی مثل عراق و لبنان میشنویم که جمهوری اسلامی رو تهدید به خروج میکنن و اعتراضات این کشورها، مردم این کشورها تا حد زیادی متوجه موقعیت و موضوع و حضور تهدیدآمیز جمهوری اسلامی در کشورشونه.
آقای تقی‌زاده، از دیدگاه شما چگونه چشم‌اندازی رو با همه این صحبت‌هایی که کردید میشه و میتوان برای دیپلماسی عمومی ایران متصور بود؟
جمهوری اسلامی هر روز ضعیف‌تر و منزوی‌تر از پیش میشه، ولی به این علت که واقعا اهرم‌های زیادی در اختیار نداره و این رو ما امروز با زبان بی‌زبانی از سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی یعنی آقای موسوی هم شنیدیم، باید در صورتی که شکل تهدیدآمیز جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه، این بخشی از سیاست‌هایی است که عقیده گراست برای جمهوری اسلامی، انزوای این حکومت و ضعف اقتصادی اون بیشتر بشه. همین حالا که من و شما با هم صحبت می‌کنیم، هیچ تغییری در وضعیت جمهوری اسلامی به شکل مثبت صورت نگرفته و این حکومت همچنان درآمدهایی رو که از راه صادرات نفت و گاز داشت از دست میده و تجارت خارجی به صورت محدودتر از گذشته باقی مونده و اعتراضات داخلی رو به افزایشه. برای حکومتی با این چشم‌انداز، مخالفت‌های داخلی، تحریک از طریق کشورهای همسایه و همینطور مقابله با قدرت‌های بزرگ و حالا از دست دادن سنگر اروپا به صورت مطلق، چه آینده‌ای میشه جز روزهای شوم برای این حکومت انتظار داشت؟ روزهای شومی که برای مردم ایران یقیناً درخشان خواهد بود.
آقای تقی‌زاده، وقت ما خیلی وقت پیش به پایان رسید، اما یک سوال دارم. هرچند که با مجموعه صحبت‌های شما میشد به جواب این رسید، اما اجازه بدید کوتاه از شما بپرسم که اصلاً شرکت در مجمع اقتصادی داووس چه اهمیتی برای ایران داره؟
در این جلسه سال جاری حداقل 53 رهبر کشورهای دنیا شرکت میکنند. بیش از 3000 نفر در لیست مدعوین قرار دارند. وقتی که از یک روزنامه نویس جوان و تازه کار ایرانی دعوت میشه که تنها حسن شاید مخالفت با جمهوری اسلامی است در این کنفرانس شرکت بکنه و اون وقت از مسئولین رسمی جمهوری اسلامی دعوتی به عمل نمیاد، این نوعی خفت و خاری در چشم مجامع بین المللی است. از داووس همیشه رهبران جمهوری اسلامی به خصوص آقای جواد ظریف، این که میگم رهبران، از زمان آقای خاتمی این وضعیت وجود داشته، زمانی که بعد از سازمان ملل به داووس رفت و گفتگوی تمدن‌ها رو اونجا مطرح کرد و مورد توجه بود. آقای ظریف بیشتر از هر کسی از این بلندگو برای تبلیغ مواضع جمهوری اسلامی استفاده کرده. حالا بعد از نیویورک، وزارت خارجه و جمهوری اسلامی یک مجمع دیگر رو برای انعکاس وضعیت خودشون و تبلیغ مجانی از دست میدن.
سپاسگزارم. با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا همراه بودیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همزمان با برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در داووس در سوئیس، مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، برای شرکت در نشستی درباره زنان و حقوق بشر به داووس دعوت شده است. بشنویم از خود او.
نشست مجمع جهانی اقتصاد اینجا در داووس هر ساله پنل‌هایی رو برگزار می‌کنه که به موضوع حقوق بشر موضوعات مختلفی می‌پردازه که فقط و الزاماً در مورد اقتصاد نیست. من دعوت شدم در نشستی که مربوط به موضوع زنان و حقوق بشر در ایران هست به حضور پیدا بکنم. فکر میکنم اینجا جایی هست که میشه سران کشورها و روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و مدنی که جمع میشن رو متوجه نقض حقوق بشر در ایران کرد، متوجه قتل عامی که در ایران در همین آبان ماه صورت گرفته کرد. برای اینکه شما ببینید که در طول 2-3 ماه گذشته در ایران چه کشتار فجیعی رخ داده، ولی جامعه جهانی در مورد موضوعات کلانی که میخواد با ایران حرف بزنه مثل پرونده هسته‌ای یا اقتصادی اساساً به حقوق بشر توجه نمی کنه. این نشست ها نباید حقوق بشر، خصوصا حقوق آدم های بیگناهی که کشته میشن و خانواده هاشون که رسانه‌ای ندارن، وجه المصالحه قرار بگیره و قربانی مبادلات سیاسی و تجاری سران کشورها بشه. در چنین نشست هایی معمولا سیاستمداران و رهبران کشورها به همراه فعالان رسانه‌ای ثبت نام میکنن و حضور پیدا میکنن. فکر میکنم در چنین نشست هایی جامعه جهانی باید بدونه که مردم عادی در ایران خواستار هیچ گونه جنگی نیستن و حتی خواستار این که جمهوری اسلامی در سوریه و عراق و لبنان پول این مردم رو خرج بکنه نیستن، منتها این صدا شنیده نمیشه. بنابراین نه تنها من، بلکه هر فعال حقوق بشری وظیفه داره که در هر نشست جهانی که سران کشورها حضور پیدا میکنن یادآوری بکنه که هر گونه معامله، مبادله سیاسی و تجاری با سران کشوری که به حقوق اولیه شهروندانشون احترام نمیگذارن به نوعی همدستی با ناقضان و جنایتکاران هست.
مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، از شرکتش در مجمع جهانی اقتصاد در داووس در سوئیس میگفت. این در حالی است که خبرگزاری رویترز گزارش داده که هفته پیش دریافته بوده که نام محمد جواد ظریف در فهرست 3000 میهمان این اجلاس وجود ندارد، هرچند که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است که پیش در برنامه بوده اما به دلیل تغییر برنامه‌های تنظیم شده محمد جواد ظریف دیگر عازم داووس نخواهد بود. بریم از شما بشنویم.
من به عنوان یک تماشاگر علاقمند به دنیای هنر میخوام خدمت اون دسته از هنرمندان تبریک بگم که خودشون رو از جشنواره فجر کنار کشیدن و اینها پیوند خودشون رو عمیقا به مردم ثابت میکنند که از مردم هستند، از دشمن مردم نیستند. و میخوام خدمتشون عرض کنم که این هم خیلی طبیعیه که بعضی از افرادی که افراد نظام هستند میان و با کلمات زشت و نادرست از این آقایان، از این هنرمندان مردمی یاد میکنن و بهشون انگهای مختلف میچسبونن. این خیلی طبیعیه. مبارزات مردم هرچی جلوتر بره میافته روی سراشیب تندتر و این سراشیبی تندتر مرز بین خودی و غیر خودی رو روشن میکنه و آرزو میکنم روز به روز هنرمندان ما بدونن که جای اونها توی قلب مردمه، نه تو دفتر آقایی مثل ایکس که اسم نمیخوام ببرم. خدا نگهدار.
آقای مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، فرمودن تضمین امنیت تیمهایی که به عنوان میهمان فوتبال ایران باشن با من خواهد بود. خواستم از ایشون بپرسم که این من چند کیلوه؟ عزیز من، رئیس جمهور شما 3 روز بعد از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی خبردار شد. تو کی هستی که میای تضمین میدی من میگم؟ شما فکر میکنی که دنیا جمهوری اسلامیه که به این چرندیات شما توجه بکنه و بیاد مردم رو به کشتن بده؟
من میخواستم به رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای که میگه آقای آمریکا یا کی که دلغکن یا هرچی هم، شما فکر میکنی که ملت همونایی هن که روبروی شما نشستن؟ ما اصلا خدمات هم نمیخواییم، اتوبوس و ساندیس و چیزای دیگه هم نمیخواییم. شما بیا تو عمرت یک بار مجوز بده به این مخالفای خودت، اون موقع بفهمی که ملت کی هم. اون موقع ببین جای سوزن انداختن حالا داخل شهر که هیچی، تو بیابونه هم پیدا نمیشه. حالا یک بار امتحان کن ببین چی میشه. شایدم نیومدم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
شاید برای خیلی از شما آسان‌تر باشه که صدای خودتون رو به دستگاه‌های پیامگیر رادیو فردا بسپارید، هر کدوم که شما انتخاب می‌کنید. اما شماره پیامگیر ما 00420 21-12، 21-12 و 13 است. و اما بشنوید که محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 میگوید برادرش حسین که اخیراً و در پی انتشار نامه پدرشون به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شده، حالا روانه انفرادی شده و برای اعتراف تحت فشار قرار دارد. با محمد تقی کروبی گفتگو کرده ایم.
ببینید، در حال حاضر بنابر آنچه که به ما گفته شده، برادر من دارای 3 پرونده است. یک پرونده مربوط میشه به نامه‌ای که پدر چند سال پیش به آقای روحانی نوشتن و در اون نامه تاکید کردن که آمادگی محاکمه علنی رو دارن و از رئیس جمهور خواستن که با حاکمیت رایزنی بکنه و زمینه محاکمه ایشون رو فراهم کنه. پرونده برای برادر من از اون زمان گشوده شد، به این معنا که انتشار این نامه با عنوان تبلیغ علیه نظام تلقی شد. محکومیتی در اونجا به ایشون دادن که نهایتا این محکومیت در دادگاه تجدید نظر به 3 ماه کاهش پیدا کرد، اما برای اجرای احکام اون زمان این پرونده نرفت. مدت قبل هم مجدداً در ارتباط با نامه 77 فعال سیاسی مربوط به محکومیت کشتار آبان ماه سال اخیر بود، ایشون مجدداً احضار شدن. بعد از تفهیم اتهام از ایشون خواستن که کفالتی بذارن و وکیلشون کفیل ایشون شدن و با اون قرار ایشون از آن ماجرا هم به طور موقت خارج شدن. چندی پیش که پدر من نامه‌ای به رهبری نوشتند پس از سقوط هواپیمای اوکراینی، ماموران امنیتی شبانه به منزل ایشون رجوع کردن. خب طبیعتاً در هنگام شب ورود مامور به خونه خلاف قانونه و ایشون هم از همین باب درو باز نکردن. از همونجا هم گفتن بهشون که من درو باز نمی‌کنم، حالا اگه می‌خواید بشکنید وارد بشید، این دیگه به عهده خودتونه، اما من به طور آزادانه حاضر به باز کردن در منزل به خاطر رفتار غیرقانونی نیستم. بعد از این مامورین تا نیمه شب بودن و وقتی که اول صبح ایشون به همراه همسرشون که فکر میکردن به خاطر اجرای اون حکم 3 ماه است به اوین مراجعه کردن، همونجا بازداشت شدن که مشخص شد این بازداشت هیچ ارتباطی با اون محکومیت سابق نداشته. و رفتار خلاف اخلاق و خلاف قانون، مجددا ماموران امنیتی مرتکب شدن به این معنا که ساعتی بعد به منزل ایشون رجوع میکنن، در حالی که هیچ یک از اعضای خانواده نبودن، قفل در رو میشکنن، وارد منزل میشن، ساعت 3 بازرسی میکنن و چیزهایی هم که میخواستن از خونه با خودشون ببرن میبرن، درم کلید بدنم یه قفلی هم میذارن و کلیدش هم به سرایدار اون مجتمع آپارتمان میدن. صورت جلسه ای تعیین نمیشه، صورت جلسه ای تحویل نمیشه و طبیعی است که از این باب ما معتقدیم این رفتار حتی با توجه به قوانینی که در داخل کشور در حال اجراست خلاف قانونه و متاسفانه نهادها و مأمورین امنیتی خودشون رو فراتر از قانون میدونن.
آقای کروبی، شما در توییتر خودتون نوشتید که برادرتون با قرار بازداشت در انفرادیه و بازجوی وزارت اطلاعات دولت روحانی در کنار دیگر دستگاه امنیتی برای اخذ عقاریر کذب او را تحت فشار قرار دادن. ممکنه درباره بودن برادرتون آقای حسین کروبی در انفرادی و فشارهایی که بر اون هست بگید؟
ببینید، در حال حاضر برادر من پس از بازداشت در انفرادی قرار گرفته و به دنبال پیگیری های ما گفته شد که در حال بازجویی است. مشخصا این فشاری که من از اون نام بردم مربوط میشه به نامی پدر به رهبری که اینها در واقع کسی دیگری رو به خاطر نوشته یک فرد دیگری که خودش هزینه سالها در واقع کنش سیاسیشو داره بیپردازه مورد مؤاخذه و فشار قرار دادن. ببینید، اصل قانون بودن جرم و مجازات، جرایم و مجازات ها در تمام نظام‌های حقوقی که اصل پذیرفته است و قرن‌ها در حال اجرا است، در شرع قانون هم هست. نمیشه اگر فرض بکنید نقد رو، انتقاد رو، سخن گفتن سیاسی رو هم جرم بدونید، اون رو تصدی بدین به کسی دیگری. پدر من الان 9 ساله به همین دلیل در حصره، 9 ساله در حال تحمل در واقع حبسی است که هیچ محدودیت زمانی نداره. بنابراین اگر ایشون نامه‌ای نوشته و این نامه از منظر حاکمان نظام فعل مجرمانه‌ای هست، خب پدر من که بارها اعلام کردن آمادگی حتی محاکمه در هر دادگاه علنی رو دارن و حتی گفتن نسبت به رأی هم که صادر بشه تجدید نظرخواهی نخواهند کرد. تنها شرطشون علنی بودنی که بتونن حرف و سخنشون رو بگن. برادر من برای چی باید تحت بازداشت قرار بگیره و در انفرادی قرار بگیره و این رو تحت فشار قرار بدن که نسبت به نامه پدر بخواهن فرض بکنید مطالبی رو به وجود بیارن، انتشارش رو زیر سوال بگن که فعل مجرمانه بوده، نمیتونن مسائل اینچنینی و یا چیزهای دیگری که بخواهن تحمیل بکنن. میتونن خیلی سریع و شفاف از خود پدر بپرسن پدر من مسئولیت تمام نوشته ها و گفته های خودشون رو پذیرفته و ما هم به عنوان خانواده پذیرفتیم که در کنار ایشون باشیم. حکومت هم به اعتقاد من باید مسئولیت خودش رو بپذیره، شفاف عمل بکنه. هر نوع سوال و بحثی هم پیرامون این مسائل هست میتونن مطرح بکنن، خانواده هم جواب اونها رو صریح و شفاف خواهد داد. اما اینکه ایشون وزارت اطلاعات دولت در کنار نهاد امنیتی سپاه به دنبال پرونده سازی و حاشیه سازی های کز باشن که آقای کروبی رو به سکوت وادار کنن، به اعتقاد من این آب در هاون کوبیدنه.
از محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 می‌شنیدیم درباره بازداشت و روانه شدن برادرش حسین به انفرادی در ایران. وزیر امور خارجه ایران گفته است در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت از NPT خارج می شوند. محمد جواد ظریف که روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری مجلس اظهارات کشورهای اروپایی در مورد برجام را فاقد وجهه قانونی دانسته، گفته که اگر آنها به بازی‌های سیاسی خود ادامه دهند، ایران از امکانات متعدد خود استفاده می‌کند. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند:
به گمان من خیلی از نظر داده‌های موجود، از نظر پیشرفت برنامه هسته‌ای در ایران و از نظر می‌دونید بالا رفتن این درجه از دقتی که سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی و به خصوص آژانس انرژی هسته‌ای در ایران از سازمان ملل می‌دونید ایران دارن، قابل مقایسه نیست. یعنی از یه جهت هم برنامه هسته‌ای ایران بسیار بسیار پیشرفته تر شده در مقایسه با سال 2002-2003 که شاید 100 سانتریفیوژ هم نداشت اون موقع ایران اصل یک، یا در 2011 که تعداد سانتریفیوژ خیلی بیشتر بود در مقایسه با الان. به نظر من چیزی که مطرحه اینه که الان خیلی کار سخت‌تره، کار خیلی دشوارتره تا اون زمان برای جمهوری اسلامی. اون موقع جمهوری اسلامی استراتژیش و راهبردش این بود که بتونه از این وقت خریدن، من رجوع میدم به کتاب آقای روحانی در این ارتباط یا کتاب آقای موسویان در این ارتباط که توضیح میدن توش که اصلا تمام راهبردشون این بود که این 10 سال رو استفاده بکنن برای اینکه از یه جهت شورای امنیت قطعنامه‌ای صادر نکنه، تحریم‌هایی نباشه و از جهتی دیگه بتونن برنامه هسته‌ای رو تکمیل کنن، توسعه بدن. بله، و سال 2011 این اتفاق افتاد. چیزی که اونجا تغییر داد معادله رو، قدرت بالای دیپلماتیک و فشاری بود که بر جمهوری اسلامی وارد شد به خاطر تحریم‌های دنیا در اون زمان. و الان اتفاقا از این جهت صحبت شما درسته، الان به نظر من ما با فازی مواجه هستیم که داره دوباره اون قدرت تحریم ها دوباره میخواد اعمال بشه. یعنی چی؟ یعنی بند 37 برجام که شما بهش آشنا هستی در مورد مکانیزم ماشه، در مقایسه با بند 36 که ظریف بهش اشاره میکنه برای اینکه بخواد گام های کمتر کردن تعهدات رو برداره، این دوتا با همدیگه در تقابل هستن در قطعنامه 2231. نتیجه کار به نظر من اوایل اسفند، اواخر فوریه 2020 گزارشی خواهد بود که آژانس میده. در این گزارش مشخص میشه که آیا از مکانیزم ماشه استفاده خواهند کرد، به این معنا که تمام تحریم ها برگرده. بعد اون وقت دیگه شما میدونید این سمفونی آقای ظریف و دوستان و آشنایانشون جور دیگه ای خواهد زد.
از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، میشنیدیم و اجازه بدید که باز هم بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
تو این ماجرای هواپیما و مسائل مبتلا به فاجعه سیستان و بلوچستان به خاطر سیل به فراموشی سپرده شد. این مردم درمونده و محروم نگه داشته شده واقعا آب برای خوردن حتی ندارن. استاندار سیستان و بلوچستان برآورد کرده که این خسارت حدود 3,000 میلیارد تومنه. 3,000 میلیارد تومن میشه 200 میلیون یورو، همون مبلغی رو که به سپاه قدس اختصاص دادن. محبت کنن همون مبلغ رو هم به داخل اقلا این دفعه به این بخش محروم از کشور اختصاص بدن، یه مقداری از رنج اینها کم بشه، همونطور که اونها رو به رفاه و شادی و شکمسیری و رقص میرسونه، اینا رو اقلا لقمه نانی در سفرهشون بیاد، صاحب خونه خرابشون بشن، به هر حال یه تعادلی برقرار بشه.
آقای روحانی، آیا واقعا فاصله بین جنگ و صلح یک گلوله هست؟ اگه واقعا اینجوریه، چرا شما به دنبال سیاستی بودید که با آمریکا به یه جنگ محدود برسید که بتونید داخل کشور هر صدای مخالفی رو خفه کنید؟ شما نبودید به پهپاد آمریکایی حمله کردید، مین به کشتی زدید، بالشگاه عربستان رو با آتش کشیدید، بعدم که در نهایت دیدید که آمریکا به دنبال یه حمله گسترده هست، از ترس و وحشتتون موشکاتون رو تو بیابونای عراق انداختید؟ آیا این نشونه قدرته؟ این نشونه قدرته که یک هواپیما رو با 176 نفر سرنگون کنید؟ نشونه قدرت موقعیه که کشور با غرور وامیسته، توش کارتون خواب نیست، توش کودک کار نیست، توش فساد نیست، مردم تو آرامش زندگی میکنن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اعتراضات در لبنان در آخر هفته در این کشور که روزهای شنبه و یک شنبه محسوب میشن بسیار گسترده بود. صلیب سرخ و ستاد دفاع شهروندی شمار زخمی ها رو فقط و فقط در شامگاه شنبه، اونهایی که به بیمارستان ها و مراکز درمانی منتقل شدن و نیاز به درمان حتی سرپایی در محل داشتن، 377 نفر اعلام کرده. این بیشترین شمار زخمی ها در یک روز در طول 3 ماه اخیر تظاهرات لبنان بوده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که وضعیت اقتصادی و امنیتی در لبنان به جایی رسیده که تشکیل کابینه، حالا به بن‌بست رسیده، نخست وزیر پیشنهادی جدید به یک موضوع حیاتی بدل شده. وگرنه به گفته نخست وزیر پیشین لبنان سعد حریری، 90 روز است که مملکت، منظور لبنان است، به سوی سرنوشتی نامعلوم می رود. و در این رابطه رادیو فردا دیدگاه محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه را جویا شده است.
آقای سعد حریری دقایقی پیش توییتی زدن که گفتن کشور عملا 3 ماهه که تعطیله و هشدار دادن که اگر دولت تشکیل نشه وضعیت بدتر و غیر قابل تحمل خواهد شد. اما واقعیت اینه که این 3 ماه حاصل سالهای درازی است که لبنان رو به اینجا رسونده و نه فقط اقتصاد لبنان رو، بلکه امنیت لبنان رو، بلکه سیاست خارجی و سیاست داخلی لبنان رو، مجموعه ای از چیزها دست به دست هم داده که کشور رو به این نقطه رسونده. و مهمترین عاملی که باعث شده این رشته انسجام در لبنان از هم بپاشه این هست که جریانها در نهایت نتونستن به دور از اسلحه در کنار هم زندگی کنند. البته به اعتقاد من این معادله رو یک جریان مشخص به هم زد، چون بعد از خروج اسرائیل، یا بهتر بگم اخراج اسرائیل از لبنان در سال 2000، تمام زمینه ها فراهم بود برای اینکه جریان های سیاسی در کنار هم بتونن پارلمان و دولت رو اداره بکنن و بدور از اسلحه یک لبنان آزاد و آباد رو تجربه بکنن. اما خب این معادلات به هم خورد و یک جریان مشخص البته بیش از دیگران به این قضیه سهم داشت.
آقای اکبرین، نقش حزب الله در این میان چه است؟ به ویژه اینکه حسن دیاب نخست وزیری که معرفی شده بود و قرار بود که دولتی تشکیل بده و اکنون در یافتن اعضای کابینش دچار مشکل هست، از جمله کسانیه که حزب الله به شدت پشت اونه. شما فکر میکنید که چه نقشی حزب الله میتونه داشته باشه؟
من از جمله ای از سوال خودتون شروع کنم، اینکه برخی از افراد نپذیرفتن دعوت این نامزد نخست وزیری رو برای حضور در کابینه و او برای تشکیل کابینه دچار مشکل هست. چرا برای تشکیل کابینه دچار مشکل هست؟ تمام ماجرا همینجاست. مدتی پیش روزنامه النهار لبنان که یکی از معتبرترین و حرفه‌ای ترین روزنامه های این کشور و 84 سال سابقه داره، در یک تحلیل بسیار جامعی به همین نکته اشاره کرده بود که وقتی شما شرایطی میگذارید که دست مسئول رو برای اداره کشور عملا میبنده، طبیعی است که کسی این جایگاه رو قبول نکنه. همین حزب الله که امروز از این آقا حمایت میکنه، قبلا از آقای سعد حریری حمایت کرده بود. یادمون نرفته که حتی وقتی آقای حریری استعفا کرد بعد از اعتراضات، حزب الله بیشترین اصرار رو داشت که برای حفظ انسجام کشور سعد حریری برگرده. پاسخ سعد حریری چی بود؟ پاسخش این بود که وقتی شرایط رو شما، شرایط لبنان رو شما یه حزب الله به جایی رسوندید که عملا هیچ کاری در این کشور به سامان نمیرسه، من بیام دولت رو برای چی بپذیرم؟ به گمان من مهمترین مانع در تشکیل کابینه همین جریانه که از قضا نامزد معرفی میکنه اما شرایطی رو برای سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور میذاره و از همه مهمتر خودش یک ارتش اختصاصی داره و یک سیستمی رو که به قول خود لبنانی ها دولت موازی در قبال دولت حاکم تشکیل میده که خب عملا هر دولتی اگر بیاد فلج میشه. و من گمان نمی کنم که حتی اگر نامزد جدید نخست وزیری موفق به تشکیل کابینه بشه، که اصلا به این سادگی ها هم نیست حتی تشکیل کابینه، بتونه موفق بشه در مهار این بحران.
آقای اکبرین، روز شنبه و یک شنبه شدیدترین نوع تظاهرات برپا شده و زخمی های بسیاری گزارش شدند و روز دوشنبه هم میشل اون رئیس جمهوری لبنان با سران امنیتی کشور جلسه‌ای داشته برای بررسی این موضوع و بسیاری از مسائل در رابطه با این اعتراضات. شما تصور میکنید که وضعیت مردم و اعتراضات به کجا بکشه و تا چه حد خشونت علیه تظاهرکنندگان ادامه پیدا کنه؟
این اعتراضات ممکنه برای یک مدتی دوباره مهار بشه، کما اینکه ما دیدیم که دور قبلی اعتراضات یک ماه طول کشید، بعد یک وقفه ای درش حاصل شد، بعد دوباره آغاز شد. ابتدا نقاط مشخصی بود، بعد شهر به شهر اضافه شد، شمال و جنوب و شرق لبنان درگیر شد. الان هم با توجه به درگیری که بین برخی از معترضان و نیروهای امنیتی به وجود اومده، با اینکه همین نیروهای امنیتی قبل در کنار معترضان بودند، یعنی ببینید شما شرایط چقدر داره حادتر و تندتر میشه، هی مرزهای جدیدی رد میشه. و اگر قرار باشه که درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان بیشتر بشه، قاعدتا شرایط میره به سمتی که ممکنه لبنان درگیر نوعی جنگ داخلی بشه، خدایی نکرده. و اون چه که ما در بین سالهای 1975 تا 1990 در این کشور میبینیم به نوع دیگری اتفاق بیفته. چون ببینید این نفرت های متراکم، این درگیری های متراکم، این اعتراضات متراکم، اینا هی جمع میشه تو همه کشورهایی که وضعیت وجود داره، همینه ها، اینا هی جمع میشه. ولی اگر قرار باشه که به نقطه مشخصی نرسه، به یک اطمینان نرسه، پاسخ روشنی نگیره، اون وقت با یک اتفاق بسیار کوچیک و بی‌ربط ممکنه وضعیت به انفجار برسه، کما اینکه جنگ داخلی لبنان هم از یک حادثه بسیار کوچک در یک اتوبوس، از یک دعوا در یک اتوبوس شروع شد و 15 سال طول کشید و حل نشد. چرا؟ چون مسئله دعوا در اون اتوبوس نبود، مسئله این بود که این ماجرا سالها نفرت و اعتراض و درگیری متراکم رو در پیشینه خودش داشت.
از محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، می‌شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 48 دقیقه و 35 ثانیه بامداد روز سه‌شنبه است. ممنونیم از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا و بشنوید که تظاهرات مردم عراق شامگاه گذشته و روز دوشنبه دست کم 2 کشته و 10 زخمی بر جای گذارد. اعتراضاتی که از 3 ماه پیش آغاز شد و جان 500 نفر را گرفته است. در صحنه سیاسی دولت عراق تا کنون نتوانسته راه حلی برای این بحران بیابد و جناح‌های مختلف شیعه و سنی همچنان برای به دست گرفتن قدرت درگیر هستند. اما آیا این جناح‌ها می‌توانند به توافق برسند و آیا جمهوری اسلامی برای پایان دادن به بحران عراق از طریق گروه‌های وابسته به خود تمایلی دارد؟ بشنویم از فرهنگ قویمی.
بر پایه گزارش‌ها از عراق در جریان درگیری بین معترضان در بغداد و نیروهای امنیتی در روز دوشنبه دست کم 2 تن کشته و 10 تن نیز زخمی شدند. معترضان که از 3 ماه پیش در شهرهای مختلف به سطح خیابان آمدند نسبت به فساد دولتی، بیکاری و ناکارآمدی دولت اعتراض دارند. این تظاهرات در عراق تا کنون 500 کشته بر جای گذاشته است. ماه گذشته در پی اوج گرفتن اعتراضات عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق استعفا داد، اما تا منصوب شدن فرد دیگری از سوی برهم صالح رئیس جمهوری او به عنوان سرپرست نخست وزیری در این سمت باقی مانده است. معترضان به مقامات عراقی 1 هفته فرصت داده بودند تا دست به اصلاحات بزنند و نخست وزیر جدیدی معرفی شود. این مهلت 1 هفته ای روز دوشنبه به سر آمد، اما رئیس جمهوری عراق چه کسی را به عنوان نخست وزیر مورد قبول مردم معرفی خواهد کرد؟ کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا در این مورد چنین میگوید:
تا اونجایی که به خواسته های خیلی صریح معترضین برمیگرده، هر کسی که این پست رو قرار تصدی بکنه نباید عضو هیچ کدوم از این جناهای اصلی به اصطلاح حاکم بر عراق باشه یا با اونها رابطه نزدیکی داشته باشه. از این لحاظ این چند نفری که گویا اسامیشون هست که احتمال اینکه این پست رو آقای برهمصالح به عنوان رئیس جمهور معرفی بکنه که به پارلمان اینها رو بررسی بکنن، به نظر نمیرسه واقعا اون نظر معترضین رو برآورده بکنن. الان ظاهرا آقای علی شکری قبلا رئیس دفتر مشاورات رئیس جمهوری بوده، از همه ظاهرن شانس بیشتری داره، باید منتظر بود و دید که اگر یعنی ایشون نامزد شدن به اصطلاح آروم خواهد شد اعتراضات یا نه.
بخش بزرگی از معترضان عراقی خواهان پایان دادن به حضور نیروها و افراد وابسته به جمهوری اسلامی اند. شامگاه دوشنبه دفاتر جنبش الوفا و کتائب حزب الله از گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به آتش کشیده شد و بنرهایی که تصویر قاسم سلیمانی بر آن نقش بسته بود نیز از سوی معترضان آتش زده شد. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد، دو دستگی و اختلافات سیاسی در عراق شدت بیشتری گرفته و برخی از آگاهان بر این عقیده اند که احتمال توافق بین گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در عراق بسیار دشوار است. کامران متین در این مورد می‌گوید:
تنها کسی که تا حدی میتونه ادعا بکنه که تحت نفوذ مستقیم خود جمهوری اسلامی نیست آقای حیدر عقبادی هست، سرپرست نهاد نخست وزیری که میدونید قبلا نخست وزیر بود، به دلیل اعتراضات استعفا کرد و الان هم در واقع به دلیل استعفای اون هست که این مذاکرات پشت پرده جریان داره. حالا معترضین که در اساس آقای عبدالمهدی رو قبول نداشتن، به نظر میاد که مثلا کسی که در سطح واقعا کسی که در سطح اون بتونه ادعای در واقع بی‌طرفی یا عدم تعلق جمهوری اسلامی رو بکنه خیلی کم هست. به این دلیل من افق چندان روشنی برای اولا توافق بین این جناح نمیبینم، ولی حتی اگر توافق هم بشه باز با چیزی که معترضین میخوان هماهنگ نیست، چون اونها اساسا با خود این جناح سر ناسازگاری دارن و اینکه اونها خودشون بین خودشون کسی رو انتخاب بکنن چیزی نیست که فکر کنم اونها قبول بکنن.
اما نقش جمهوری اسلامی و گروه‌های شیعه هوادارش در اختلافات سیاسی و اعتراضات عراق تا چه اندازه است و آیا مقامات تهران خواهان پایان یافتن اعتراضات در عراق هستند؟ کامران متین در این باره چنین می‌گوید:
من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی بسیار مصمم هست که در واقع کماکان به نفوذش ادامه بده و برای تداوم این نفوذ لازم هست کسی نخست وزیر بشه که در بدترین حالت سر دشمنی با جمهوری اسلامی نداشته باشه. در نتیجه هدف جمهوری اسلامی به نظری برسه این باشه که اینها رو این جناها رو فشار بیاره بهشون که یک توافقی بکنن بین خودشون و بعد از اون اگر معترضین کماکان به اعتراضاتشون ادامه دادن، اون موقع هست که این جناها چند میتونن مصممانه تر به اصطلاح اعتراضات رو سرکوب بکنن. یعنی این چیزی هست که جمهوری اسلامی واقعا میخواد و به هیچ قیمت حاضر نیست یا مایل نیست که عراق رو از حیطه نفوذ خودش بیرون ببینه. این چند هفته اخیر جمهور اسلامی امیدوار بود که مسئله کشتن قاسم سلیمانی و حملات جمهور اسلامی به پایگاه‌های آمریکا و مسائلی که در عراق پیش اومد به نوعی این اعتراضات رو از مسیر خودش منحرف بکنه و شاید معترضین در واقع مسائل رو به فراموشی بسپرن، ولی ما دیدیم که در این یکی دو روز اخیر تظاهرات دوباره بالا گرفته. احتمالاً جمهور اسلامی با دست باستری توصیه به سرکوب خواهد کرد، چیزی که تاکنون هم البته انجام دادن.
پارلمان عراق به تازگی با تصویب لایحه‌ای از دولت این کشور خواست تا به حضور نظامی نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا که برای مبارزه با گروه داعش یا خلافت اسلامی در عراق هستند پایان دهد. این موضوع در بین مقامات عراقی و همچنین نیروهای ائتلاف موافقان و مخالفانی دارد و با ابهامات بسیاری روبروست. اما هنوز دولت بغداد نسبت به این موضوع واکنش ملموسی نشان نداده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و شما شنونده ای رادیو فردا، مبادا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. همون گونه که در این مجله و در تمام بخشای خبری و مجلات ما میشنوید، صدای شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست. دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان مطرح کنید. 00420221122113 و 13. بریم و بشنویم از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، خبرهای ورزشی رو.
4 باشگاه ایرانی مخالفت خود را با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا کتباً اعلام کردند، ولی AFC با میزبانی ایران در لیگ آسیایی همچنان مخالف است. روز دوشنبه باشگاه‌های پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهرخودروی مشهد طی نامه‌ای به کنفدراسیون آسیایی با رد پیشنهاد این سازمان نوشتند میزبانی را فقط در ایران قبول داریم. این در حالی است که کنفدراسیون فوتبال آسیایی بعد از حادثه فاجعه بار سرنگونی هواپیمای اوکراینی ایران را ناامن اعلام کرده. داوران کنفدراسیون آسیایی هم به همین دلیل اعلام کردند حاضر به سفر به ایران نیستند. حسن انصاری فرد، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، تصمیم کنفدراسیون آسیایی را ظالمانه خواند. اسماعیل خلیل‌زاده، سرپرست استقلال، هم پس از امضای نامه روز دوشنبه گفت:
الان امضایی که 4 باشگاه انجام دادیم در فدراسیون بهش پایبندیم. ما اگر در ایران بازی بشود، یعنی تیم بیاید در ایران بازی بشود، بازی خواهیم کرد، خارج از ایران بازی نخواهیم کرد.
اما مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، امیدوار است تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا تغییر پیدا کند و ایران میزبانی را در لیگ آسیایی پس بگیرد.
با پیگیری هایی که انجام شد، کاری که انجام شد، ما امیدوار هستیم که بتوانیم تغییری در این تصمیم گیری ایجاد بکنیم.
قرار بود امروز سه‌شنبه 1 بهمن ماه استقلال در تهران در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا میزبان تیم الکویت باشد و شهرخودروی مشهد هم در مشهد پذیرای عرفاء بحرین، که تاریخ این دو بازی 5 روز به عقب افتاد و طبق تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا قطر به عنوان میزبان این دو مسابقه معرفی شده است. در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا که با شرکت 13 کشور در کویت جریان دارد، تیم هندبال ایران دوشنبه شب در مرحله دوم رقابت‌ها کویت را 28-24 شکست داد. ایران که با 1 برد مقابل زلاند نو و 1 شکست در برابر بحرین به مرحله دوم راه یافته، بازی بعدی خود را امروز در برابر قطر برگزار خواهد کرد. تیم‌های اول تا 4 این مسابقات به عنوان نمایندگان آسیا به جام جهانی هندبال راه خواهند یافت. و بر اساس آمار انتشار یافته در سال 2019 میلادی، 42 ورزشکار ایرانی دوپینگی شناخته شدند. به گزارش ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ نام 38 تن از ورزشکاران دوپینگی ایران را که محرومیتشان قطعی شده اعلام کرده است. از میان 4 نفر دیگر که نامشان اعلام نشده، 1 نفر زیر 18 سال است، 2 نفر معافیت درمانی داشتند و پرونده 1 نفر هم به کمیته استیناف ارجاع شده. 38 ورزشکار ایران که محرومیتشان قطعی شده بین 6 ماه تا 4 سال از شرکت در کلیه مسابقات ورزشی محرومند.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم.